تفسیر قرآن کریم صوت شماره 251 سوره رحمان آیات 1 تا 78.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلمه يلم به الشعص ويملأ بالارض قسطا بعدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. سوره رحمان، سوره که 78 آیه داره، از سور مدنیه که دلیل نامگذاریش هم آیه اول این سوره است. امام کاظم علیه السلام فرمود هر چیزی عروسی دارد و عروس قرآن سوره رحمان است. حالا چون به خاطر اینکه آیات زیادی در رابطه با آیات بهشتی داره، یا یک آیه در این سوره 31 بار تکرار شده که اینو خیلی متمایز میکنه از سور دیگه، که آیه فبأی آلاء ربکما تکذبان در این سوره 31 بار تکرار شده که خیلی در مراسم یادبود و ختم و اینها هم که این سوره رو میخونن، شاید به خاطر اینه، به خاطر اینکه این سوره پر از آیات بهشتی، یه فال نیک زده بشه که ان شاء الله مثلا متوفا اهل بهشت و اینها. سوره قبل سوره قمر سوره بود پر از انذار که اصلا با شروع قیامت سوره آغاز شد، با قدرت الهی تموم شد. این سوره با رحمت الهی شروع میشه و با اکرام الهی پایان میپذیره. یه جورایی مثلا تعدیل کننده سوره قبلم هست، سوره رحمان بعد از سوره قمر، چون قرآن یه متنی خودش هدایت میکنه، خودش تنظیم میکنه. وقتی یه آیاتی رو داره در رابطه با جهنم و حالت انذارگونه، که به هر حال لازمه دیگه، چون مخاطب اهالی مکه بودن و فوق العاده متکبر و متعصب و مریض، حالا این سوره از سوره مدنیه، حالا هواش متفاوته، بیشتر حالت بشارت آمیز داره که قشنگ تنظیم کنه مخاطبشو. قرآن متنی است که مخاطب خودشو خیلی تنظیم بار میاره، که اگر یک انسان قرآنی رو خوف و رجاشو در دو کفه ترازو بذارن، دقیقاً این دو تا با هم مساویه. حالا وارد سوره میشیم و نکاتی که در این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذاتی که مستجمع جمیع کمالات، از جمله بخشندگی عام و بخشایشگری خاص. آیه 1، الرحمن یعنی خداوند رحمان، خداوند صاحب بخشایش عام، که برای همه مخلوقات و موجودات یه رحمت عمومی رو گسترش داده، براشون فراهم ساخته. مثل امام زمان که تشریف میارن، قسط رو در جهان اول حاکم میکنه. قسط یعنی تساوی، یعنی بهره مندی همه انسان‌ها از ضروریات زندگی، که این خداوند رحمان رحیم هم هست، یعنی یه رحمت ویژه و خاص هم داره، که اون وقت این رحمت ویژه‌اش دیگه برای همه نیست، برای اونایی است که از رحمت رحمانی خوب استفاده کردن، برای بندگان با لیاقت برگزیده. مثل امام زمان ما که وقتی ان شاء الله حکومتشون رو تشکیل میدن، بعد از قسط یعنی بهره مندی همه انسان‌ها از ضروریات زندگی، حالا عدل هم دارن، یعنی حالا هر کس هر چی استحقاقش هست اونم بهش میده. آیه 2، علم القرآن، که قرآن را تعلیم فرمود، یعنی اولین معلم قرآن خود خداونده. آیه 3، خلق الانسان، که انسان را آفرید، یعنی اول کتاب دستورالعمل، بعد انسان، که انسان باید بر اساس اون دستورالعمل، اون آیین‌نامه عمل کنه. آیه 4، علمه البیان، و به او بیان آموخت. یکی از کمالات فوق‌العاده‌ای که خداوند برای انسان‌ها قرار داده همینه، بیان، نطق. انسان میتونه منظورشو به رسائی و شیوائی به گونه‌های مختلف انتقال بده. حضرت امیر علیه السلام فرمود للانسان فضیلتان، برای هر انسانی دو فضیلت است، عقل و منطق، یکی عقل یکی منطق، یعنی نطق، زبان، بیان. فبالعقل یستفید، و پس به عقل استفاده میکنه، دریافت میکنه، و بالمنطق یفید، و با منطق، با نطق، با زبان، با بیان فایده میرسونه، هم استفاده میکنه هم فایده میرسونه. یعنی انسان باید از این دو تا فضیلتش استفاده کنه، هم خوب بفهمه هم خوب بفهمونه، خوب انتقال بده، خوب یاد بده، و به او بیان آموخ. آیه 5، الشمس و القمر به حسبان، که خورشید و ماه با حساب منظمی میگردند. آیه 6، و نجم و شجر و یسجدان، و گیاه و درخت او را سجده میکنن. نجم اینجا معنی ستاره نمیده، نجم هر روییدنی است که ساقه نداره، شجر روییدنی است که ساقه هم داره، ساقه داره، تنه داره، مثل درخت که دیگه خیلی ساقش بزرگه میگن تنه، چون نجم هم از مشترکات لفظی زبان عربی است، هم معنای گیاه بدون ساقه است، هم معنای ستاره است. اینجا که نجم کنار شجر اومده، مشخصه دیگه، به قرینه اون معنای گیاه بودنش اینجا ملحوظه، نه اینکه معنای ستاره بده. آیه 7، و سماء رفعها، و آسمان را برافراشت، و وضع المیزان، و میزان قرار داد، میزان، قانون، این کتاب، این قرآن، مبنا، محور، معیار، ملاک قرار داد که همه چی با او سنجیده بشه. آیه 8، الا تتقوا فی المیزان، تا در میزان طغیان نکنند، یعنی از مسیر عدالت منحرف نشن، بر خلاف این میزان عمل نکنند، که ما میبینیم وقتی امام معصوم بالا سر انسان ها نیست، حجت الله، خلیفت الله بالا سر انسان ها نیست، این کلام الله که میزانه دیگه محور نیست، دیگه معیار نیست، انسان ها از اون طغیان میکنن، به جای اینکه اون رو محور و مبنا قرار بدن، اونو میذارن کنار، میافتن دنبال تفکرات دیگه، دچار طغیان و انحراف میشن. آیه 9، و اقیم الوزن بالقسط، و وزن را بر اساس قسط یعنی تساوی برقرار دارید، ولا تخسر المیزان، و میزان را کم نگذارید، که یعنی چی؟ وظیفه خلق الله اینه که بر اساس کلام الله عمل کنید. میکنه. ضامن اجرای اون کلام الله هم البته حجت الله خلیفۃ اللهه که اگه اون نباشه این دستوراتی که خداوند توی این آیات میده تحقق پیدا نمیکنه. آیه 10 والارض وزعها للانام و زمین را برای خلایق آفرید. آیه 11 فیها فاکهتون که در آن میوه ها خوردنی های نشاط بخش میوه ها و نخل و ذات الاکمام و نخل های پرشکوفه است. انام یعنی آفریده ها، اعم از جن و انس و همه موجودات روی زمین، اکمام جمع کم به معنای پوششی که میوه ها رو در بر میگیره، یا حالا مثل الیافی که روی مثلا میوه هاست دور درخت خرما رو میگیره. در صورت یعنی نخل هایی که دارای شکوفه است، دارای الیافه، یه جور خصوصیت ویژه است برای درخت خرما. آیه 12 والحب و ذوالعصف و ریحان و دانه پوستار و گیاه خوشبو. حب به معنای دانه، تو فارسی هم میگیم حب. عصف به معنای برگ یا اجزایی که از گیاه جدا میشه، حالا قلافشه، پوستشه، و ریحان هم که مشخصه یعنی گیاه خوشبو. آیه 13 فبه ای آلاء ربکما تکذبان. پس حالا که خداوند این نعمتاشو میشمره، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید؟ یعنی ای گروه های جن و انس، مخاطب هر دو ان، هم جن هم انس، که در حدیث میخونیم وقتی شما این آیه رو میشنوید بگید لا به شیء من آلاء کر رب اکذب، یعنی ای پروردگار من هیچ یک از نعمتهای تو را تکذیب نمیکنم. این 13 تا آیه جالب، سه تا کتاب رو داره توضیح میده. چون ما در بحث معرفت نفس داریم، یک کتاب قرآن که در آیه 2 اومد، دو کتاب انسان که در آیه 3 اومد، سه کتاب جهان که دیگه از آیه 5 تا آیه 12 کامل همه ابعاد رو توضیح داد. یعنی خداوند متعال تو این عالم سه تا کتاب قرار داده: کتاب تدوین قرآن، کتاب تکوین یعنی کتاب جهان، و کتاب انسان که خداوند متعال کأنه میخواد بگه من کتاب تکوین رو بر اساس کتاب تدوین آفریدم، یعنی روی یک حساب و نظم مشخص. در انتهای آیه 5 هم میفرماید دیگه به حسبان، یعنی با یک حساب منظم بر اساس یک قاعده درست، من کتاب تکوین رو یعنی کتاب جهان رو بر اساس کتاب تدوین یعنی کتاب قرآن آفریدم. شما هم که یک حقیقتی هستید مثل کتاب، تمام آنچه که در عالم آفاق هست، در عالم درون شما هست، شما هم بیایید این کتاب جان خودتون رو، این کتاب انسان رو بر اساس کتاب قرآن بسازید، انسان قرآنی بشید. کل این 13 تا آیه اینو میخواد بگه. این نعمت‌ها رو ردیف کرد، صحبت از قرآن داشت، صحبت از انسان داشت، و بحث بیان در انسان که یک مثلا نماینده است برای فضائل انسان‌ها و فضائل و کمالات دیگه، که می‌بینید این جهان یک جهان قرآنی است، به حسبان، روی یک حساب و نظم مشخصی آفریده شده. شما هم بیاید یک انسان قرآنی بشید، یعنی جهان بر اساس قرآن آفریده شده، انسان هم باید بر اساس قرآن خودشو بسازه. چرا باید؟ چون خداوند به انسان اختیار داده دیگه، نمیخواسته به اجبار اونو به راه بیاره، اگه میخواست میتونست مثل ملائکه. خب خداوند میخواسته یه عالم متفاوتی رو بیافرینه، عالم انسان یعنی عالم اختیار، عالم انتخاب. حالا ای انسانی که من به تو قدرت انتخاب دادم، امکان اختیار دادم، بیا از این انتخاب و اختیارت صحیح استفاده کن، حسن استفاده رو داشته باش، یک انسان قرآنی شو. که اگر ما یک انسان قرآنی نشیم، یک انسان غیر قرآنی میشیم، تفکراتمون، ساختمان فکریمون، رویه زندگیمون، همه ابعادمون میشه غیر قرآنی بر اساس فرهنگ‌های باطل. بعد اصلا خروجیمون یه چیز وحشتناکی خواهد بود. یعنی انسان آفریده شدیم، بعد یهو میبینید در عرصه قیامت، در اون عرصه‌ای که دیگه یوم تبل السرائر، همه امور باطنی آشکار میشه، اون وقت اون انسانی که خودشو قرآنی نساخته، یا به شکل یک انسان ناموزون، یا به شکل یک حیوان، یا به شکل یک شیطان وارد عرصه قیامت میشه. خب این خوبه؟ فاجعه است. انسان باید خودشو بر اساس قرآن بسازه. انسانی که خودشو در اختیار امام زمانش قرار میده، امام زمانش اون رو یک انسان قرآنی بار میاره، اصلا بر اساس این کتاب بارش میاره، غیر از این نخواهد بود. این 13 تا آیه کلا اینو میخواد بگه. ما سه تا کتاب آفریدیم: کتاب قرآن، کتاب انسان، کتاب جهان. کتاب جهان به صورت تکوینی بر اساس کتاب قرآن هست. شما هم بیاید با حسن استفاده از اختیار و انتخابتون انسان‌های قرآنی بشید، که انشالله خداوند به همه ما این توفیق رو بده، و تلاش کنیم برای ظهور امام زمانمون که تحت مدیریت ایشون در کل جهان این امکان تحقق پیدا خواهد کرد. ضامن قرآنی شدن انسان‌ها اینه که جهان تحت مدیریت خلیفت الله و حجت الله قرار بگیره، و الا نمیشه، کار دست بقیه میفته، و بقیه هم انسان‌ها رو نه تنها قرآنی بار نمیارن، بلکه انسان‌ها رو یا یک انسان‌های ناموزون یا یک حیوانی شیطان یه چیزی بیرون میدن، که میشه یک فاجعه بسیار دردناک که الان میبینیم شده. حالا ادامه آیات. آیه 14 خلق الانسان من سلسال کالفخار، که انسان را از گل خشکیده همچون سفال آفرید. آیه 15 و خلق الجان من مارج من نار، و جن را از شعله های مختلط و متحرک آتش خلق کرد. ماده انسان خاکه، گله، ماده جن آتشه، شعله های مختلط و متحرک. به خاطر همینه که در بعد جسمی جن از انسان سریع‌تره، قوی‌تره، ولی خب در بعد روحی البته پایین‌تره دیگه، مخصوصا از انسان کمال یافته. آیه 16 فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ که این جواب رو یاد بگیریم، هر بار شنیدیم بگیم لا بشیء من آلائک رب اکذب. آیه 17 رب المشرقین و رب المغربین، که او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است. آیه 18 فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدام این نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ آیه 19 مرج البحرین یلتقیان، که دو دریای مختلف را در کنار هم قرار داد در حالی که با هم تماس دارند. آیه 20 بینهما برزخ لا یبغیان، که در میان آن دو برزخی است که یکی بر دیگری غلبه نمی‌کند، یعنی یک حریمی بینشون هست. آیه 21 فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدام این نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ که در روایات داریم این دو تا دریا، یعنی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد خروجیشون چیه؟ آیه 22 یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، که از آن دو لؤلؤ و مرجان خارج می‌شود، یعنی یک نسل پاک و پاکیزه و عالی مقام مثل امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، حضرت زینب کبری سلام الله علیها، و نسلی که از اینها هست به عنوان نسل سادات. یعنی در یک خانه قرآنی اینجوری خروجی است. مثلا بحث خانواده قرآنی رو هم داره اینجا مطرح میکنه. زن و شوهر بعد مثل دوتا دریا باشن، خروجیشون لؤلؤ و مرجان باشه. قرآن میخواد یه همچین خانواده ای رو تشکیل بده و یه همچین خروجی هایی رو از این خانواده داشته باشه. آیه 23 فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدام این نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید؟ آیه 24 وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، و برای اوست کشتی های ساخته شده که در دریا به حرکت در میآیند و همچون کوهی هستند. آیه 25 فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدام این نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید؟ آیه 26 کل من علیها فان، که همه کسانی که روی آن هستند فانی میشوند. حالا شاید یکی از دلایلی که این سوره هم در ختم ها یاد بود ها خونده میشه همین آیه است که اشاره داره همه رفتنی هستیم، همه میریم اونور، هیچ کس اینجا نمیمونه، اینجا یک گذرگاهه نه قرارگاه. این همه آموزه های دینی داره به ما نگاه صحیح میده به دنیا و آخرت به خاطر اینه دیگه، به خاطر اینی که انسان ها اگر قرآنی نگاه نکنن، مثل خیلی از انسان هایی که امروز تو عصر غیبت هستن، دنیا رو قرارگاه فرض کرده، بعد تو این قرارگاه به توهم خودش هر کاری که بعد انجام بده انجام میده. قرآن میفرماد بابا دنیا یک گذرگاهه، تصویر شما از گذرگاه چیه؟ تو گذرگاه برج میسازن یا به اندازه فقط یه توشه که آدم رد شه بره باید برای خودش داشته باشه؟ آیه 27 و یبقى وجه ربک ذل جلال و اکرام، و تنها ذات ذل جلال و گرامی پروردگارت که باقی میماند. آیه 28 فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدام این نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید؟ آیه 29 یساله من فی السماوات و الارض، که تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از او تقاضا میکنند. کل یوم هو فی شأن، که او در هر روز در شأن و کاری است. گفتیم یوم در فرهنگ قرآنی معنای از صبح تا شب اصطلاح ما رو نمیده، یوم یعنی ظرف ظهور. پس اگر ما یوم رو ظرف ظهور بگیریم، این عبارت انتهای آیه رو باید چجوری ترجمه کنیم؟ در هر ظرف ظهوری، یعنی در هر عالمی، مثلا هو او یعنی چی؟ یعنی خداوند. فی شأن در شأنی است، در مقامی است. یعنی این عبارت انتهای این آیه 29 خیلی عبارت عرفانیه، اصلا وحدت وجود عرفانی رو از این آیه گرفتم، که میفرماید او یعنی خداوند در هر ظرفی در یک شأنی است، یعنی عالم همه جلوه های یک حقیقته، اون هو، اون حقیقتی که ما ذاتش رو نمیشناسیم، فقط بهش میگیم هو، مثلا عرفا میگن یاهو، همه عالم او رو داره نشون میده، منتها تو هر ظرفی، مثلا در انسان به یک شکلی، در گیاه به یک شکلی، در حیوان به یک شکلی، در دنیا، در برزخ، در آخرت، در جلوه های بهشت، حتی در جلوه های دوزخی، اینا هر کدوم خداوندی که داره جلوه میکنه، اسماء و صفات و کمالی خداوندی که داره جلوه میکنه. بهشت جلوه اسماء مهر خداونده، جهنم جلوه اسماء قهر خداونده. خیلی این عبارت کل یومن هو فی شأن توحید عالی رو میرسونه، یعنی جز او کسی نیست، که او در هر ظرفی، در هر عالمی، در یک شأنی است، در یک مقامی است، در یک جلوه ای است. خیلی مضمون سنگینی تو این عبارت هست. آیه 30 فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدام این نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید؟ آیه 31 سنفرغ لکم ایها الثقلان، پس به زودی به حساب شما میپردازیم، ای دو گروه، یعنی ای دو گروه جن و انس. ثقلان، چرا قرآن به انس و جن میگه ثقلان، ثقلین؟ به خاطر اینکه جن و انس نسبت به مخلوقات دیگه یه برتری هایی دارن، ثقیلترن، سنگینترن، ارزشمندترن، چون دارای عقلن، دارای قدرت انتخاب و اختیارن. به اینها میگه ثقل. ثقل یعنی یه امر سنگین، یه امر ثقیل. مثلا در کلام حضرت رسول داریم در جنگ خندق که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ضربه علی علیه السلام از عبادت ثقلین یعنی جن و انس برتر است. آیه 32 فبعی آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ آیه 33 یکی از پیشگویی های علمی قرآن، یا معشر الجن والانس، ای گروه جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر میتوانید از مرزهای آسمان و زمین بگذرید پس بگذرید، لا تنفذون الا بسلطان، ولی هرگز نمیتوانید مگر به سلطان، یعنی به یک نیروی فوق العاده که ما داریم. سلطان اینجا یعنی علم، یعنی اگه شما میتونید پرواز کنید در آسمان ها، برید پرواز کنید، که امروز ما میبینیم که با بحث پیشرفت های علمی در هوا و فضا این اتفاق افتاده، یعنی انسان میتونه به آسمان ها راه پیدا کنه، ولی با سلطان، با علم، که میبینیم امروز شده و اینم از پیشگویی های علمی قرآنه. آیه 34 فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید؟ آیه 35 یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس، که شعله های از آتش بیدود و دودهای متراکم بر شما فرستاده میشود، فلا تنتصران، که پس نمیتوانید از کسی یاری بطلبید. شواظ به معنای شعله های عظیم و سهمگین آتش، نحاس به معنای مس مذاب و گداخته، که در شرایط قیامت رو خداوند توضیح میده. آیه 36 فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید؟ آیه 37 فاذن شقت السماء، پس در آن هنگام که آسمان شکافته شود، فکانت وردتن کدهان، پس همچون روغن مذاب گلگون گردد، یعنی میخواد بگه حوادث هولناکی رخ میده که شما تاب تحملش رو ندارید در آستانه قیامت. دهان به معنای روغن، روغن گداخته. آیه 38 فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید؟ آیه 39 فیوم اذن، پس در آن روز، لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، هیچ کس از انس و جان از گناهش سوال نمی شود، یعنی همه چی روشنه. آیه 40 فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید؟ آیه 41 یعرف المجرمون بسیماهم، که در اون روز قیامت مجرمان از چهره هایشان شناخته می شوند، فیؤخذ بالنواسی والاقدام، و آنگاه آنها را از موهای پیش سر و پاهایشان می گیرند، که یعنی و به دوزخ می افکنند، که در رابطه با این آیه روایت داریم برای عصر ظهور که امام زمان که تشریف میارن، مجرمان رو خصوصا از این بنی امیه یعنی اسلام اموی اینا رو میشناسن و اینا رو میگیرن و مجازات میکنن، یعنی اصلا چهره هاشون تابلوه. این آیات در رابطه با شرایط قیامته، ولی خب در عصر ظهور و قیامت صغرا هم مساق داره دیگه، اصلا روایت داریم که همونطور که اینا رو در قیامت کبرا از موهای پیش سر و پاهاشون میگیرن و به دوزخ میافکنن، امام زمان هم اینا رو میگیره و مجازات میکنه. آیه 42 فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید؟ آیه 43 هاذهی جهنم اللتی یکذب بها المجرمون، این همان دوزخی است که مجرمان آن را انکار میکردن. مجرمان، مفسدین سیاسی، مفسدین اقتصادی، مفسدین اجتماعی، هر کس در هر زمانی در این دوره آخر الزمان که شیطان داره تلاشش رو بیشتر میکنه برای اینکه ظهور را عقب بندازه، هر کس در هر حوزه‌ای بوده مجرم بوده و به خاطر اون مجرم بودنش هم دادگاه قیامت رو انکار میکرده دیگه، اونجا عرضه میکننش به جهنم، میگن بیا، اینم همونی که انکارش میکردی، دیدی حال واقعیت داره. آیه 44 یطوفون بینها و بین حمیم آن، که امروز در میان آن و آب سوزان در رفت آمدند. آیه 45 فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ آیه 46 ولی من خاف مقام ربه جنتان، و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ بهشتی است. ترس باید در وجود انسان باشه، منتها مصداق ترس مهمه چی باشه. انسان از مقام رب یا از عواقب کارهاش بترسه یا از غیر خدا، اولیاء الهی ترس دارن، منتها در مجرای صحیحش این ترس به کار میاد، یعنی از مقام رب میترسن، از اون جایگاه عظیم خداوندی، نه از غیر خدا. غیر خدا که ترس نداره. برای اینایی که ترسشون رو تو مجرای درست انداختن، دو باغ بهشتی است. آیه 47 فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ آیه 48 زباتا افنان، که آن دو باغ بهشتی یعنی دارای انواع نعمت ها و درختان پر فراوت است. آیه 49 فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ آیه 50 فیهما عینان تجریان، که در آنها دو چشمه همیشه جاری است. آیه 51 فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ آیه 52 فیهما من کل فاکهت زوجان، که در آن دو یعنی تو اون دو تا باغ بهشتی از هر نوع میوه دو نوع وجود دارد، حالا یعنی یکی از یکی بهتر، که دیگه همه جوره پاسخگوی تمایلات انسان‌های بهشتیه. آیه 53 فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ آیه 54 متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، این در حالی است که آنها بر فرش‌های تکیه کردند با آسترهای از دیبا و ابریشم، و جنگ الجنتین دان، و میوه‌های رسیده آن دو باغ بهشتی در دسترس است. بطائن جمع بتانه به معنای آستر و پوشش داخلیه، استبرق یعنی ابریشم زخیم، ابریشم بسیار زیبا، جنی به معنای چیدن میوه، دان به معنای نزدیک بودن، در دسترس بودن. آیه 55، فبه ای آلاء ربکما تکذبان، از کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید. آیه 56، فیهن قاصرات و طرفه، که در آن زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمیبرزند. لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان، که هیچ جن و انسی پیش از اینها با آنان تماس نگرفته است. آیه 57، فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید. آیه 58، که انهن الیاقوت و المرجان، آنها همچون یاقوت و مرجانند، یعنی هم لطیف هم زیبا. آیه 59، فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید. آیه 60، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جزای نیکی جز نیکی است؟ بهشتیان در دنیا نیکی کردند، پارو دلشون گذاشتند، پارو هواهای نفسانیشون گذاشتند، منافع جمعی رو بر منافع فردی اولویت دادند، اینه که به اینجا رسیدند. کسایی که توی جامعه منافع فردی رو بر منافع جمعی اولویت میدن، خودخواهند، دنبال هواهای نفسانی و تمایلات نفسانی هستند، اهل احسان نبودند، اهل نیکوکاری نبودند، اهل تبهکاری بودند، جایگاهشون جهنم. بهشتیا اینجوریان، اهل احسانن، اهل نیکوکاریان، اهل اینن که پا رو دل خودشون به هواهای نفسانیشون بذارن، نه اینکه پا رو حق بذارن. چون انسان باید یه پای یه جا بذاره، یا رو هواهای نفسانیش باید پا بذاره یا رو حق. اهل بهشت پاشونو گذاشتن رو هواهای نفسانیشون، نه رو حق، که تکذیب کنن. تمام تکذیب های قرآن یعنی همین دیگه، در سوره قبلم داشتیم که اینا تکذیب کردن به خاطر هواهای نفسانیشون. یعنی چی؟ یعنی پایی که بعد میذاش رو هواهای نفسانی، نذاش گذاش رو حق، تکذیب کرد. اینا اهل احسان نیکوکاری، نه تبهکاری و خودخواهی. آیه 61، فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید. آیه 62، و من دونهما جنتان، و پایین تر از آنها دو باغ بهشتی دیگر است. آیه 63، فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید. آیه 64، مدهامتان، که هر دو سبز و خرمند، هر دو تا اون باغ بهشتی. حالا متناسب اون دو تا باغ بهشتی در دنیا کجان؟ چون عصر ظهور قیامت سقراط دیگه، یک بهشت زمینی در دنیا ایجاد میشه در عصر ظهور. این دو تا باغ پایین تری که هر دو سبز و خرمند در دنیا کجا میشه در عصر ظهور؟ اینو روایت میگه در بهار الانوار جلد 51 صفحه 49 از امام صادق علیه السلام، فی قوله تعالی مدهامتان، همین آیه، قال یتصل ما بین مکه و المدینه نخلا، میفرماد این دو تا بهشت مصداق دنیاییش در عصر ظهور مکه و مدینه است که ما بینش با نخل پر میشه، یعنی سرسبز و خرم. این که ما میگیم دنیا بهشت میشه در عصر ظهور همینه دیگه، یه بهشتی در مقیاس دنیایی که زندگی میکنیم و با قواعد عالم ماده در عصر ظهور در این دنیا ایجاد میشه. آیه 65، فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید. آیه 66، فیه ما عینان نزاختان، که در آنها دو چشمه جوشنده است. آیه 67، فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید. آیه 68، فیه ما فاکهتون و نخل و رمان، و در آنها میوه های فراوان و درخت خرما و انار است. آیه 69، فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید. آیه 70، فیهن خیراتون حسان، پس در آن باغ های بهشتی زنانی نیکو خلق و زیبایند. آیه 71، فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید. آیه 72، حورون مقصوراتون فی الخیام، که حوریانی هستند که در خیمه های بهشتی مستورند. آیه 73، فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید. آیه 74، لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان، که هیچ انس و جن پیش از این با آنان تماس نگرفتند. آیه 75، فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید. آیه 76، متکعین علی رفرف خضر و عبقری حسان، که این در حالی است که بهشتیان بر تختهای تکیه زدند که با بهترین و زیباترین پارچه های سبز رنگ پوشانده شده است. رفرف یعنی نوعی پارچه سبز رنگ که مثلا شبیه یک بوستان سرسبزه، انگار طبیعی هستن. عبقری در اصل به معنای مکان مخصوص جنه که برای عموم ناشناخته است، به هر چیز کمیاب و نادری هم میگن عبقری. اینجا مقصود مثلا فرش های نادر و کمیاب. عبقری حسان یعنی فرش های کمیاب و نادری که خیلی زیبا آراسته شده، اونجا براشون انداخته شده. آیه 77، فبه ای آلاء ربکما تکذبان، پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید. و آیه 78، که این سوره با رحمت خداوند شروع شد و با برکت و جلالت و اکرام خداوند به پایان میپذیره. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، پر برکت و زوال ناپذیر است نام پروردگار صاحب جلال و بزرگوار تو. خیلی سوره زیبایی است، به فرموده امام کاظم علیه السلام عروس عیسی قرآن. در ابتدای این سوره فرمود ما سه تا کتاب آفریدیم، کتاب قرآن، کتاب انسان، کتاب جهان، که جهان بر اساس قرآن است. شما انسان ها هم بیاید بر اساس قرآن باشید، تحت محوریت حجت خدا، خلیفه خدا، ولی خدا، که انشالله بتونید به این درجات و به این جایگاه هایی که در این سوره گفته شده دست پیدا کنید، که انشالله به فضل الهی خداوند دلهای ما رو ظرف قرآن قرار بده و ماها رو انسانهای قرآنی قرار بده به معنی واقعی کلمه، که انشالله کاری کنیم برای جاده صاف کردن ظهور امام زمانمون و حاکم کردن امام زمانمون بر کل جهان، که انشالله بیاد این معارف رو در کل جهان پیاده کنه. امروز نظام سلطه و ثروت انسانها رو دارن برخلاف آموزه های این کتاب بار میارن، که انسانها به صورت انسانهای ناموزون یا حیوانات یا شیاطین در عرصه قیامت حاضر بشن و دچار خسارت ابدی بشن. انشالله به زودی زود ظهور امام زمان ما فرا برسه که دیگه وارد بشیم به اون عصری که انسانها انسانهای قرآنی بشن به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین و الحمد لله رب العالمین. التماس